بله، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصرن و معین. سلام عرض میکنم خدمت همه دوستانی که صدای ما رو میشنوند و تصویر ما رو میبینند. تسلیت عرض میکنم پنجمین سالگرد شهادت شهید بزرگوار شهید فرامرز رضازاده رو، یکی از دلیر مردان خوزستانی و شهید شاخصی که یک بار من توفیق داشتم در یکی از سالگردهای مراسم ایشون در شهر باغملک خدمت مردم مؤمن و شریف این شهرستان مشرف شدم. خدا رو شکر میکنم یک بار دیگه توفیق دارم که در پنجمین سالگرد ایشون هم لحظاتی رو خدمت شما عزیزان بیننده و شنونده باشم. و خب طبیعتاً یادواره شهدا برای ما بسیار درس آموزه و انسان‌های ترازی که خوب زندگی کردند و خوب هم از دنیا رفتن، مرگ آگاهانه داشتن و انسان بابت مرگشون تأسف نمی‌خوره، بلکه غبطه می‌خوره و حسرت داره که اینا چجوری زندگی کردن و چطور از دنیا رفتن و کاش زندگی ما هم اینگونه ختم به خیر بشه. این برای ما خب درس آموز توجه به ما میده، یعنی از این جهت خب من همیشه سعی می‌کنم از جلسات یادواره شهدا یک توشهی برای خودم داشته باشم، اونم این که چطور ما مثل اینا بتونیم زندگی کنیم و یاد بگیریم چجوری مثل اینها مرگ آگاهانه رو در دستور کار زندگیمون داشته باشیم. خوزستان عزیز که کربلای ایران در دوره دفاع مقدس بود در اون 8 سال و شهرهای گوناگون از اندیمشک و دسفول و شوش در شمال خوزستان، شوشتر، اندیمش، دسفول، شوش تا جنوب در ماشهر و سربندر و بندر امام و شهرهای جنوبی تا مرکز استان یعنی اهواز تا هویزه و حمیدیه و موارد دیگه در غرب استان تا مناطق شرقی و کوهستانی استان از مسجد سلیمان و ایزه گرفته تا بیاد سمت بهبهان در جنوب استان، به ویژه شهرهایی مثل رامهرمز و به خصوص شهرهایی مثل باغملک، خوزستان نقش بسیار مهمی در انقلاب اسلامی و دفاع مقدس ایفا کرد. و خب طبیعتاً ما هرگاه به هر کدوم از این شهرهای شمالی، جنوبی، مرکزی، شرقی، غربی خوزستان سفر میکنیم در یادوارهای شهداشون، هر کدوم از این شهرها مجموعه ای و به قول غربی ها کلکسیونی از گله های بسیار بزرگ و عظیمی که پرورش دادن، انسان های بزرگی که پرورش دادن و تقدیم اسلام و ایران کردن، آدم با اینا مواجه میشه. انگار شما وارد یک کشوری میشید که هر شهری میرید یک گلزار بزرگ، یک گلستان بزرگ، یک جایی داره که خیلی گل های زیبا و خوبی اونجا هست و متنوع و با کیفیت بسیار بالا. حالا فرض کنید میگن مثلا نمیدونم این کشور مثلا هلند پرورش گل میده، نمیدونم از این جور مراکز زیاد داره. داخل شهرهای ایران هم که میریم، در هر شهری میریم گلهای بزرگی رو پرورونده، انسانهای بزرگی رو پرورونده که هر کدومشون یه رنگ و بوی متفاوتی دارن، هرچند همشون در یک چیزی مشترکن، در این که انسانهای مؤمنی بودن. خوزستان معدن این سازوکاره. وارد شهرهای مختلف خوزستان که میشیم این اتفاق رقم میخوره، یعنی جلو چشم ما این صحنه دیده میشه. باغملک هم همینطور، با وجودی که شهر باغملک شهر کوچکیه اما مردم بسیار محکم و مقاومی داره و من قبلا که توفیق داشتم خدمتشون رسیدم اونجا، بسیار برای من جذابیت داشت این مسئله. خب یک شهید شاخص باغملک کنار همه شهدای دیگه که باغملک در دوره دفاع مقدس تقدیم اسلام کرده، شهید فرامرز رضازاده که در خانتومان در حلب سوریه 5 سال پیش ایشون به شهادت رسید، یک شهید تراز در اون سازوکار هست و خب بسیار مهمه. همطوری که گفتم شهدا هم سبک زندگیشون در اینکه چطور زندگی کردن خیلی برای ما درس آموزه، هم سبک از دنیا رفتنشون، نمیتونم بگم سبک مردن چون یک لایف استایل و سبک زندگی داریم، یک سبک مردن یعنی لایف استایل زندگی و لایف استایل مردن و مردگی هر دوتاش باید مطالعه بشه. اما خب چون شهدا نمیمیرند و قرآن تاکید کرده که اینا وقتی در راه خدا کشته میشن اینا موت در موردشون واقعیت نداره، حساب نکنید ولا تحسبن، یعنی حساب نکنید ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، حساب نکنید اینایی که در راه خدا کشته شدن موت در موردشون صدق میکنه، اینا موت و مرگ ندارن، بل احیاون، بلکه زنده ان، احیاون عند ربهم يرزقون. اینه که بعضی از آدم ها سبک زندگیشون خوبه ولی سبک مردنشون خیلی بده، بعضی از آدم ها سبک زندگیشون و سبک مردنشون با هم بده، بعضی از انسان ها سبک زندگیشون بده اما سبک مردنشون خیلی خوبه، مثل هور. هور در کربلا در زندگیش آدمی بود که سمت یزیدیا بود، آدمی بود که سمت به اصطلاح سپاه مخالف امام حسین بود، اما اون لحظات آخر فرصت پیدا کرد مرگ خوبی، یعنی سبک مردنش سبک خوبی شد. بعضیا برعکس، سبک زندگیشون یه مدتی خوب بود، سبک مردنشون بد شد. مثلا شمر خب سرباز امام علی بوده دیگه، بعد میشه فرمانده نیروهای امام حسن، بعدن در کربلا میشه قاتل امام حسین. بعضی از آدم ها بد زندگی میکنن بعد هم میمیرن، بعضی ها خوب زندگی میکنن بعد میمیرن مثل شمر، بعضی ها بد زندگی میکنن خوب از دنیا میرن مثل هور، بعضی ها خوب زندگی میکنن خوب هم از دنیا میرن مثل شهید فرامرز عزیزی که امشب توفیق داریم و پنجمین سالگرد ایشون رو گرامی میداریم. خب ایشون در 1348 در روستاهای نزدیک باغملک به دنیا اومدن، در 14-15 سالگی با غیرتی که داشت که باید از مردم و از اسلام و از خوزستان و از خانه و کاشانش دفاع کنه، از خوزستان نذاشت فرار کنه بره یه جای دیگه، بلکه در همون خوزستان به میدون جنگ رفت و جنگی در 1300 و در واقع این چون ایشون 14-15 سالگی رفت جبهه و درگیر جنگ شد، در 1365 بعد از اینکه مدتی نیروی مردمی و نیروی بسیجی بود، نیروی داوطلب بود، خب دیگه چون در جنگ تجربه پیدا کرده بود به این نتیجه رسید که باید به عنوان یک نیروی حرفه‌ای رزمی بمونه در نیروهای مسلح و به عضویت سپاه در اومد. ایشون سال 68 ازدواج کرده و حدود به اصطلاح همون بلوش اواخر جنگ، بعد از جنگ، چند ماه بعد از جنگ و خب یک سال بعد از جنگ، 4 فرزند ایشون امروز یادگاران ایشون هستن، 3 پسرشون و دختر خانومشون. شهید فرامرز عزیز بعدن وقتی که ماجرای سوریه مطرح میشه و تعرضات داعش به مردم مظلوم سوریه و حرم حضرت زینب سلام الله علیها به خطر میفته، مردم مسلمان کشور سوریه به خطر میفتن، ایشون خب تعهدی که داشت بلند شده به سوریه اعزام شد در به اصطلاح سال 1194 به سوریه اعزام شد، در 29/9/1194 ایشون به شهادت رسید در خانتومان در سوریه. من چند هفته گذشته افتخار داشتم، توفیق داشتم که رفتم در ساری و شهرهای مختلف مازندران، این چند تا شهید خانتومان رو که جدیداً پیکرشون، قطعاتی از پیکرشون تفحص شده بود و پیدا شده بود منتقل کرده بودن به مازندران، در یادواره شهدایی که بعد از چند سال پیکرشون تازه داشت برمیگشت توفیق داشتم در محضر مردم شریف مازندران در شهر ساری و مناطق دیگه بودم. خب خیلی برای ما درس آموز بود. یکی از شهدای خانتومان هم شهید فرامرز عزیز هست که ایشون در خانتومان شهادت رسید. ما قرار بود که سالگرد شهادت ایشون رو 3-4 روز پیش برنامه رو برگزار کنیم، به دلیل اینکه خب ایشون در 29 به شهادت رسیدن، کار به امشب موکول شد. خب طبیعتاً روزی که تشییع جنازه ایشون در اوایل دی ماه 1394 انجام شد در باغملک، به قدری برای مردم شریف باغملک این ماجرا مهم بود که اون روز به معنی یک روز تاریخی دیگه در تاریخ مردم شریف باغملک مونده. و خب 5 دی ماه هر سال روز در واقع روز باغملکه، یعنی روز تشییع جنازه شهید فرامرز، روز باغملکه. ما بین روز پنجم که یعنی 2-3 روز دیگه که روز 5 دی ماه هست و روز 29 گذشته که سالگرد شهادتش بود، امشب قرار شد که گرامی داشت ایشون رو به دلیل که خب شرایط کرونا هست و امکان اینو نداریم که حضوری مراسم حضوری در شهر باغملک برگزار کنیم، من یک دقایقی رو به این موضوع اختصاص بدم و یاد و خاطره ایشون رو گرامی بداریم. انشالله خدا توفیق بده این کرونا رخ بربنده و ما بتونیم حضوری خدمت خانواده ایشون، خدمت مردم شریف خوزستان، به خصوص مردم باغملک برسیم و یاد و خاطره این انسانهای عظیم رو گرامی بداریم. این نکته که خیلی مهمه در مورد این سبک زندگی گفتم و سبک مردن، حالا این کلمه سبک زندگی، سبک مردگی، خیلی در مورد لایف استایل و سبک زندگی میگن. غربیا خب زیاد از این ادبیات دارن دیگه. آمریکایی‌ها این مفهوم امریکن لایف استایل و سبک زندگی آمریکایی رو که دارن، ان امریکن وی آف لایف. طبیعتاً ما هم میگیم آقا سبک زندگی ایرانی، سبک زندگی اسلامی، سبک زندگی پاکستانی، سبک زندگی اندونزیایی، سبک زندگی مثلا مکزیکی. هر کس بالاخره خودش سبک زندگی داره. اما خب نشنیدیم که سبک مردن چجوریه. سبک مردگی و سبک مردن خیلی مطرح نبوده تا حالا. مرحوم شریعتی یه جمله معروف داشت تو دوره نوجوانی ما، اون سالهای اول انقلاب. خب این جمله خیلی برای نسل ما الهام بخش بود. میگفت خدایا به من چگونه زیستن رو بیاموز، من خود چگونه مردن را خواهم آموخت. خیلی جمله قشنگیه. خدایا به من چگونه زیستن را بیاموز، من خود چگونه مردن را خواهم آموخت. اما بعدن ما متوجه شدیم که اون چگونه مردن هم که اصلا مردن در مورد شهید صدق نمی کنه، اون چگونه مردن را هم خدا خودش به ما میاموزانه. الگو و روش هم در شیوه زندگی و شیوه از دنیا رفتن امام حسین هست، چون امام حسین که نمرد، امام حسین در اون شهادتشون حیات ابدی رو بهش رسیدن. از این نکته میخوام استفاده کنم به این موضوع بپردازم که بشر در همه تاریخش، به خصوص در طول این 2000 سال گذشته، دنبال 2 تا نکته بوده. نکته اول این بوده که پیر نشه، همیشه جوان بمونه. این همیشه جوان ماندن و پیر نشدن اسمشو گذاشتن اکسیر جوانی. خب در افسانه ها شنیدید، در فیلم های سینمایی که بر مبنای اون افسانه ها ساخته شده دیدید. من نمونه مثلا این فیلم ها رو بخوام اگه حالا حافظم یاری کنه مثال بزنم، مثلا یکی از قسمت های سری فیلم های ایندیانا جونز که 30 سال پیش ساخته شد، در اون سری فیلم های ایندیانا جونز خب دنبال یه جامی بود شخصیت ایندیانا، که ایندیانا جونز که با اون جام وقتی که یک آبی رو می نوشید جوان می شد و همه دردها و همه زخمها، همه بیماریها شفا پیدا می کرد. انیمیشن ها برای این قضیه ساخته شده، کتاب های داستان براش نوشته شده، شعرهای زیادی سروده شده، فیلم های سینمایی در دوره سینما براش ساخته شده. ولی در ادبیات 1000 سال 2000 سال گذشته یکی از دغدغه‌های بشر این بوده که وقتی پیر می‌شده چیکار کنه که جوان بشه. یک کلمه داریم به نام اکسیر جوانی. یک دغدغه دیگه بشر غیر از این که چیکار کنه پیر نشه و همیشه جوان بمونه، که خب الان می‌دونید دیگه، الان با زیبایی، این برنامه‌های زیبایی و متخصصین زیبایی که صورت افراد رو جراحی می‌کنن، بینیشون رو جراحی می‌کنن، چین و چروک صورتشون رو برمی‌دارن، یا مو میکارن، موها رو رنگ میکنن، قطعات یدکی بدنشون رو عوض میکنن، مثلا فرض کنید کلیهشون رو عوض میکنن، به خصوص در مسئله قلب، اینکه قلب مصنوعی بگذارن. بالاخره سعی میکنن این بدن که داره پیر میشه و فرسوده میشه، این رو یه تغییراتی بدن جوونش کنن. و نتونستن هنوز بشر به اکسیر جوانی اونجوری که میخواست یه جوری بشه دوباره بعد از 70 80 90 سالگی برگرده دوباره جوان بشه و مثلا اندازه کسی که 20 ساله هست بشه دست پیدا نکرده. این امواج سینمایی چند ده سال اخیر هم شما دیدید دیگه، بعضی از این فیلم ها نمیدونم یکی دو سال پیش یکی از کارهای ریدلی اسکات رو میدیدم که دیگه حالا در فضا اینا دیگه پیرمردایی شدن که در فضا میگردن ببینن اون خدا رو پیدا میکنن بگه یه کاری کنه که اینها جوون بشن دوباره. پس یه دغدغه بشر اکسیر جوانی بود، یه دغدغه دیگه بشر این بود که نمیره، دنبال یه آب حیات بودن. یه اصطلاح تو فرهنگ ایرانی هست که توی فرهنگ‌های دیگه هم کم و بیش من دیدم براش شعر گفتن، داستان نوشتن یا دغدغه متفکرین بوده دنبالش بودن، این که به یه آب حیات برسن که اون آب حیات رو بنوشند هیچگاه نمیرند. یعنی جاودانگی رو بشر دنبال میکرد که جاودانه باشه، همیشه بمونه. این دوتا دغدغه بشر، یه بشر دغدغه اول این که جوون بمونه پیر نشه، یا اگه پیر شده برگرده دوباره جوون بشه. دغدغه دوم هم این بوده که هیچ وقت نمیره و یه جوری بشه که به جاودانگی برسه، نمیره. اکسیر جوانی و اکسیر حیات، آب حیات. البته دغدغه‌های دیگه هم بوده، این که طرف متوجه می شده که وجودش وجود مس، چه کار کنه این مس وجودش بشه طلا. اکسیر عشق در مسم افتاد و زر شدم، از این دست ادبیات الی ماشاءالله در ادبیات عرفانی فارسی هست، در زبانهای دیگه هم کما بیش وجود داره. یعنی این که ما شخصیتمون، جوهره وجودیمون مثل مس میمونه، فلز مس، چه کار کنیم گرانبها بشه مثل فلز مثلا طلا. خب این خیلی استعاره عمیقیه، کلی هم برای این بشر نشسته ادبیاتش رو رقم زده. حتی بعضی از دانشمندان مثل رازی، زکریا رازی، سعی کردن واقعا فلز مس رو با آزمایش‌های شیمیایی در علم شیمی و علمی که اون موقع بهش میگفتن کیمیا، با کیمیاگری تبدیلش کنن اون مس رو به طلا. بعدن البته جان لو، اون کسی که پایه این ساختار بورس جدید و نظام مالی بانکی جدید و بورس جدید رو گذاشت، این وقتی در انگلیس یه کسی رو کشت، فرار کرد که تو انگلیس نگیرنش، حدود مثلا تقریبا فرض کنید 200 سال پیش فرار کرد، اومد رفت در هلند، اونجا تو قمارخونه‌های هلند شیوه قمار هلندی رو یاد گرفت و با بورس آشنا شد و بلند شد اومد رفت تو دربار لویی توی فرانسه بهش گفت که ببین همه خواستن طلا رو مس کنن نتونستن، بس مس رو طلا کنن نتونستن، یعنی فلز قرمز مس رو تبدیل کنن به فلز زرد طلا نتونستن با آزمایش شیمی و دانش کیمیا. من یه کیمیاگری بهت نشون میدم که اون کیمیاگری اینه که کاغذ رو برات میکنم طلا، که این ساختار نظام اسکناس در شکل جدید و جوانب جدید رو اون کلا گذاشت سر شاه فرانسه لویی، چارچوب رو براش رقم زد، انقدر وضع اقتصاد فرانسه خوب شد با این نظام، به جای اینکه تبدیل مس به طلا باشه بلکه کاغذ چاپ کنن به اسم پول و اون حرکت ها رو رقم بزنن، در واقع این حالا این کاغذ ارزش طلا داشته باشه. خب میدونید دیگه بعدن اقتصاد فرانسه نابود شد و لویی موجب نابودی اقتصاد فرانسه شد و کمکان اطلاع دارید که این بعد شبانه گذاشت فرار کرد، زن و بچهش هم با خودش نبرد، فرار کرد رفت ایتالیا، در ایتالیا مرد، الان سنگ قبرش محل زیارت و طواف بورس بازای دنیاست. به جای اینکه مس تبدیل به طلا بشه، حالا اومد کاغذ رو تبدیل کرد به پدیده ارزشمندی که اندازه طلا بیارزه، که الان دیگه تو دنیا این دیگه الان سکه رایجه، یعنی الان دیگه آمریکا پول چاپ میکنه بدون پشتوانه، ایران پول چاپ میکنه بدون پشتوانه، چین پول چاپ میکنه بدون پشتوانه، همه پول چاپ میکنن بدون پشتوانه. البته پول چاپ پول بدون پشتوانه ربطی به جان لو نداره ها، این جدیده، این بعد از پیمان برتون وودز تقریبا 70 80 سال پیش، 70 سال پیش آمریکایی‌ها یواش یواش اساس این کارو گذاشتن و در اوایل دهه 1970 در 1971 بود که نیکسون اومد نشست توی تلویزیون آمریکا و ارتباط دلار با طلا رو قطع اعلام کرد و دیگه دلاری که چاپ میشد پول بدون پشتوانه نداشت. اما غرض این که ببینید این کلمه هایی که در ادبیات بشر، ادبیات جهان رایج بوده، به خصوص در ادبیات فارسی، مثل اکسیر جوانی، یه چیزی باشه بنوشیم همیشه جوان بمونیم، مثل نوشیدن آب حیات، یه جامی باشه آبی رو ما باشه بنوشیم آب حیات، همیشه حیات داشته باشیم، زندگی وجود داشته باشه و ما نمیریم، یا مسئله این که وجودمون مثل چکار کنیم بشه طلا، که بهش میگفتن علم کیمیاگری، کیمیای وجود. حالا ادبیات داریم در ایران کیمیای سعادت، اون کتاب کیمیای سعادت معروف. پس این دغدغه ها که همیشه بشر باش روبرو بوده و دنبالش میگشته، وقتی بخوام همش رو جمع کنیم بگیم چجوری میشه یک اکسیر جوانی داشت جوانمون، چجوری میشه یک آب حیاتی باشه انسان بنوشه جاودانه بشه و زندگی ابدی داشته باشه، و چطور میشه انسان مثل وجودش تبدیل به طلا بشه، به این خواستیم بپردازیم. بریم نگاه کنیم به زندگی شهید فرامرز رضازاده و همه شهدای دوره انقلاب، شهدای دوره دفاع مقدس، شهدای دوره مدافعان وطن، مدافعان حرم، کلن شهدا دیگه، یعنی مجموعاً انسانی که مثلا در دوره انبیا شهید شده، دوره ائمه شهید شده، باز تفکیک میکنم دیگه، چون انسان تراز امروز سلبریتیه، سلبریتی در ورزش، سلبریتی در هنر، سلبریتی در سیاست، سلبریتی در بیزینس و تجارت. الان انسانهای موفق که بیزینسمن، سینماگر، خواننده، فوتبالیست، سیاستمدارای شاخص، اینا سلبریتی هستن. سلبریتی های گوناگون در حوزه‌های گوناگون که بعضیشون هم زندگی‌هاشون خیلی لاکچریه و توی اینستاگرام خیلی به قول معروف چش پر کنه زندگی اینها. انسان تراز جامعه امروز اینه. انسانی که سلبریتیه دنبال اینی که همیشه جوان بمونه، خب خیلی آرایش میکنن، این زناشون میرن شوهراشون عوض میکنن، با مرد جوان ازدواج میکنن، این هنرپیشه های مردشون، فوتبالیستاشون میرن با زن جوان، دختر جوان ازدواج میکنن که همیشه حس جوانی بهشون دست بده، و میخوان نمیرن، همیشه میخوان زنده بمونن، نمیرن سختشونه، و حالا میخوان نشون بدن که این در وجودشون مثل وجودشون تبدیل شده به طلا. سلبریتی، سوپر استارهای حوزه‌های گوناگون. اما در زندگی شهید که نقطه مقابل سلبریتی ها هست، که نمیخواد هی دیده بشه بلکه میخواد مؤثر واقع بشه و بخواد جلو بره، اون این سه چهار تا رو با هم داره اون شهید. یعنی یه شهیدی مثل شهید فرامرز رضازاده، اینه کسیه که خوب زندگی کرد، کسی که در یک زندگی روستایی سختی کشیده، آمده در شهر درس خونده، 14-15 سالش بوده، اینقدر غیرت داشته که سرزمینش یعنی ایران، استانش یعنی خوزستان، مردمش یعنی هم استانیاش هم کشوریاش، دینش یعنی اسلام، مورد هجوم قرار گرفته، این 14 سالش باید بره اسلحه دست بگیره، باید بره آموزش ببینه، باید برنش از خانواده جدا بشه، بره با غیرت بره دفاع کنه بجنگه. الان یه جوکای میگن، نمیدونم کودک همسری و نمیدونم کودکان کار و کودکان جنگ و، در صورتی که انسان تو همون دوره نوجوانیش ساخته میشه، در عصر تینیجری است که اگر انسان اهل کار بود جوهر شخصیتش خودشو نشون میده. چون من با پدیده کودک کار به شدت مخالفم، چون خودم هم در دوره کودکی و نوجوانی کار میکردم و میدونم که اگر این جوانای امروزی یک ضعف و نقص جدی دارن، این ضعف و نقص معلول اینه که در دوره نوجوانی و کودکیشون متعهدانه مجبور نبودن کار کنن، چون اونجا انسان به اصطلاح ساخت شخصیتش تحت تاثیر این قضیه قرار میگیره. لذا این پدیده های نمیدونم کودک کار، کودک جنگ، کودک نمیدونم کودک همسر، این موارد من به اینا نقد دارم. ممکنه بعضی بخشاش درست باشه، بخش کودک همسری، کودک کار، کودک جنگ، یه بخشاش درست باشه، ولی نه، در یه بخشای دیگه ای واقعا یک نوجوان 14 ساله این اگر وارد میدون کار بشه شخصیتش بهتر شکل میگیره، متعهدانه تر در زندگی رشد میکنه، میاد بالا. یا اگر این فرد 14 ساله 15 ساله بلند شه بره میدون جنگ، تأثیر خوبی رو شخصیتش میگذاره، نشون میده این آدم غیرتمنده، غیرت ناموس داره، غیرت زنان جامعه، غیرت سرزمین، غیرت میهن. خب چون حالا من خودم زمانی که رفتم میدون جنگ 15-16 ساله بودم، از شهید فرامرز رضازاده یکی دو سال در واقع سن من بیشتر بود. اما چون حالا به اصطلاح همون دوره نوجوانی ما بود، خب سخت بود دیگه، آموزش ها سخت بود. اما در ساخت شخصیت انسان خیلی مهمه، فرق میکنه یک کسی 24 سالش بوده، برای اینکه سربازی عادی خودش رو هم در دوره دفاع مقدس، دوره جنگ تحمیلی صدام علیه ایران نره، بلند شده از زمین، مرز زمینی به اصطلاح ترکیه و مرز زمینی پاکستان رو با پولی که داده به این قاچاقچیا از کشور خارجش کنن، بلند شه بره مثلا یه جای دیگه پناهنده بشه، یا بره یه جای دیگه به قول معروف بره تو اروپا آمریکا یه جوری دیگه زندگی کنه، بعد به مدارج عالی علمی هر چیزی میخواد برسه. ممکنه فردا یه کسی وسط جنگی که مملکت درگیر جنگ بوده، تو شهرها بمبارون بوده، سختی بوده، یه کسی از کشور گذشته فرار کرده رفته، حالا مثلا به مدارج عالی دانشگاهی هم رسیده، بعد بگیم آقا ایشون الان پروفسور فلان دانشگاه است. ولی نه، ارزش انسانی از دیده کسی مثل من مربوط به شهید فرامرز رضازاده است که تعهد داشت به مردم خودش، به اعتقادات خودش، به فرهنگ خودش، به ایران خودش، موند، درسش رو رها کرد، بلند شد رفت جنگ و هر آن ممکن بود هر اتفاق براش بیفته، کما اینکه چند بار مجروح شد در جنگ. اما اون کسی که امروز حاضر نیست، کشور و خانه و کاشانه پدریش داره اینجا دست میره، سرزمین که مام میهنه داره دست میره، اینجا بمونه جونشو فدا کنه، این حالا بره اونور دنیا هر چی هم بشه، هی بگن آقا میدونید افتخار ایرانیا در فلان دانشگاه غربی، افتخار ایرانیا در ناسا، افتخار ایرانیا در، نه اینا دیگه اصلا برای ما افتخار محسوب نمیشه. روزی که ایران داشت صدمه میخورد، کیا بودن اینجا خونشون ریخته بشه حاضر باشن فداکاری کنن؟ اینی که یک جوان، نوجوان 14 ساله بلند میشه از یک محیط روستایی اومده در شهر، درس داره میخونه، حتما باید کار هم کنه تا کمک هزینه زندگی باشه، حالا بلند میشه میره میدون جنگ، شرف داره، غیرت داره، غیرت ناموس داره، بلند میشه میره از ناموس سرزمین، از استانش، از مردمش، از دینش، از زنان جامعه میره دفاع کنه، بجنگه. خب خیلی ارزش داره، این اصلا خوب زندگی کردنه، زندگی این آدم ارزشش به اینه که غیرت داشت، با غیرت بود. خب بعد از اینکه ایشون میره و درگیر جنگ میشه و بعد تو آخر جنگ هم بوده و بعد از جنگ ایشون میاد ازدواج میکنه و خب یه زندگی خوب، 4 بچه خوب، و بعد هم دوباره یه میدون جنگ دیگه در سوریه، مردم مظلومی که مرداشون رو میکشتن، زناشون هم قلاده میدادن، گردنشون میبردن توی، از سوریه میبردن توی عراق، توی شهر موسل عراق به عنوان برده میفروختند. با این توحش مبارزه کردند، به خصوص که این توحش رو اسمشو میذاشتن مثلا اسلام، میگفتن ما داریم به اسلام عمل میکنیم. مقابله با این نوع اسلام انحرافی باز دوباره مردان بزرگی میخواد که ما 3000 تاشو شهید دادیم، 3000 تا شهید مدافع حرم داشتیم که متاسفانه در اون ماجرای عملیاتی که در خانتومان شد و این بچه‌ها مظلومانه محاصره شدن و به شهادت رسیدن، که یکیشون هم شهید فرامرز رضازاده بود، که البته خب بیشتر این بچه‌ها بچه‌های استان مازندران بودن، یلها و شیرهای بزرگی که هر یک نفرشون به عنوان مثلا هدف خلقت میشه گفت، کلا خلقت برام بود که همچین انسان‌های بزرگی شکل بگیره، حالا انبیا و ائمه جای خودشونو دارن، این انسان ها هم همینطور. اما در مورد شهیدی مثل فرامرز رضازاده این صدق میکنه که اکسیر جوانی رو کشف کرده بود، همیشه جوان، تا ابد جوانه. دوم این که همیشه زنده است، عند ربهم یرزقون، بل احیاءون عند ربهم یرزقون. پس آب حیات که یک کسایی میخوان جوری زندگی کنن که هیچ وقت نمیرن، آب حیات شربت شهادت، اصطلاحی که ما موقع توی دوره دفاع مقدس به شوخی بچه ها میگفتن، میگه آه فلانی این شربت شهادت رو داره سر میگشه، آقا فلان موقعش نیست. مثلا یه موقعی وسط یه عملیاتی چیزی بود، این دوستان به شوخی میگفتن فلان موقع شهادت نیست، الان نیرو کم داریم، الان زمانش نیست که کسی شربت ده. همه دوستان در قمقمه ها و در لیوانای شربتشون رو ببندن، کسی الان موقع شهادت نیست، نیرو کم داریم. لذا شربت شهادت که یه موقعی ما به شوخی این رو در ادبیات جاری نیروهای رزمنده میدیدیم که بیان میشد رو زبان این دوستان، ولی واقعیتش اینه که اون آب حیاتی که فیلسوفا گفتن، اون آب حیاتی که حکما و عرفا گفتن، اون آب حیاتی که در ادبیات به اصطلاح عرفانی ما مولوی، حافظ، سعدی، سنایی به اصطلاح اکثر این بزرگان تو اشعارشون گفتن، اون آب حیات و اون اکسیر جوانی، هر دوتاش شربت شهادت. انسان اگر شربت شهادت رو نوشید، ان درب بهم یرزقون بل احیا اون، بلکه همیشه زنده ان، ان درب بهم یرزقون، نزد ربشون نشستن سر سفره دارن روزی میخورن. از آب حیات برای اینکه همیشه زنده باشه انسان، چون ما دو تا حیات داریم، یه زندگی دنیوی داریم یه زندگی اخروی. اون زندگی اخروی که زندگی جاویدانه، اون زندگی جاویدان نوع خوب مردنه، نوع خوب از دنیا رفتنه. در مورد لایف استایل و سبک زندگی خیلی میتونیم حرف بزنیم، خیلی میتونیم بگیم، خیلی نمونه داریم، ولی در مورد سبک مردن، سبک از دنیا رفتن، سبک خوب از دنیا رفتن، جوری که همه مردم تو دنیا بگن آقا مثلا چگوارا خوب از دنیا رفت، چگوارا که اعتقادات دینی که نداشت، خدا رو که قبول نداشت فرض کنیم، ولی مردم دنیا میگن چگوارا، یا به قول خودشون چگوارا در ادبیات اسپانیایی ها، این چگوارا یه شخصیتی بوده که آزاده بوده، از آرژانتین اومده بیرون، دانشجو پزشکی بوده، ول کرده اومده رفته مکزیک، آموزش جنگ چریکی دیده، اومده همراه این حقوقدان فیدل کاسترو اومده رفته تو کشور کوبا جنگیده، اونجا حکومت رو سرنگون کردن، این اومده رفته خودش تو اون کشور شده وزیر اقتصاد، بعد لباس وزارت رو تنش در آورده، حاضر شده به دنیا پشت پا بزنه، بلند شده رفته کشور دیگه به نام بولیوی، اونجا رو نجات بدن، اونجا سازمان سیا شناساییشون کرده و نفوذ کرده تو گروهشون رو پیدا کرده و چگوارا رو کشته. اینی که مثلا مردم دنیا وقتی بعد از 70 سال هنوز عکسای چگوارا رو جوونا رو تیشرتاشون میزنن، خب الهام بخش. از دید بعضی از مردم، از دنیا رفتن چگوارا از دنیا رفتن خوبی بوده. انسان‌های زیادی در دنیا هستند با اعتقادات متفاوت، با دین‌های متفاوت که خوب از دنیا رفتن. مردم پشت سرشون خوب میگن، یعنی نیک از دنیا رفتن، اینقدر برای مردم جذاب بوده از دنیا رفتن، یعنی که خیلی خوب اینا از دنیا رفتن. حالا وقتی میایم در نگاه اندیشه اسلامی، در اندیشه اسلامی هم ما شاخص‌ترین انسان‌هایی که داریم که خوب از دنیا رفتن انبیا هستن، ائمه هستن، و به ویژه حالا نزد شیعیان خب خیلی جایگاه امام حسین به دلیل اون ماجرای کربلا و اون تاسوعا و عاشورا خیلی جایگاه ویژه‌ای داره، و در سال‌های که کرونا نبود مثل تا پارسال، خب دیدید میلیون‌ها نفر در راهپیمایی 40 امام حسین این مسیر رو طی می‌کردن، می‌رفتن. هنوز بعد 1400 سال این یاد زنده است. از این رو شهدا اکسیر حیات و اکسیر جوانی رو همزمان پیدا کرده بودن، و شهادت این ارزش رو داره، انسان رو جاودانه میکنه. قاسم سلیمانی جاودان است، محسن حججی که سرش جلو دوربین های داعش بریده شد جاودان است، همه شهدایی که تو ایران اسمشون بر در و دیوار و کوچه ها هست جاویدانه نامشون، خوب زندگی کردن، و از اون مهمتر خوب از دنیا رفتن، آگاهانه از دنیا رفتند. آگاهانه تلاش زیستشناسی، تلاش علوم پزشکی و تلاش علوم مدرن برای اینکه کاری کنه انسان جاودانه بشه شکست خورده، و در آینده هم شکست خواهد خورد. اینکه حالا بیان پرونده دی ان ای انسان رو باز کنن، در مناسبات ژنتیکی این سازوکار رو تبیین کنن، برای تو سلول‌های بنیادی برای هر قطعه بدن انسان جایگزین تهیه کنن، همه اینا ارزشمنده برای کاستن درد بشر در بیماری‌ها، کاستن به اصطلاح نابسامانی‌ها، کاهش درد بشر، بیماری‌ها رو درمان کردن، همه اینا خوبه. ولی اینکه از این تحقیقات ما بتونیم یه روز به نتیجه برسیم انسان یه کاری کنیم انسان هیچ وقت نمیره، این اتفاق نمیفته. و مرگ پیش روی انسان. اما خوش به حال کسی که خوب میدونه چجوری از دنیا بره، خوب میشناسه این سازوکار. لذا این سه تا عنصر، یک اکسیر جوانی، دو آب حیات، سه چطور مس وجودمون رو به طلا تبدیل کنیم، همین دفتر زندگی همین شهدا. دوستان جوان ما که نکاتی که من عرض میکنم رو میشنون، به عنوان کسی که موهاش سفید شده، به عنوان یک حالا پدر، به عنوان یک برادر بزرگتر، به عنوان یک معلم که یه چهار تا کتاب خونده و چهار تا پیرن پاره کرده، با این جور آدما یه موقعهایی زندگی کرده، از نزدیک این ادبیاتو میشناسه، اون نکته اینه که اکسیر جوانی و جوان ماندن همیشگی، دل جوان داشته باشی همیشه، ظاهر که پیر شد که هیچ، و آب حیات که بخوای همیشه زنده باشی جاودان برای ابد، و اینکه این مثل وجود خودت رو چطوری تبدیل به طلا کنی، همه اینا خلاصه میشه در یک چیزی، یعنی در سبک شهادت. میگیم سبک زندگی، سبک مردگی نداریم، سبک شهادت داریم. حالا چرا شهادت؟ این کلمه شهادت از کجا میاد؟ شاهد چیه؟ شهید شاهد چیه؟ هیچی، انسان پرده های عالم از جلو چشمش کنار میره، حقایق هستی رو میبینه دیگه. شنیدید که بعضی از این رزمنده ها وقتی شهید میشن، اون لحظات آخر تبسم دارن، یعنی حتی بعد از اینکه شهید شدن اون تبسم تو صورتشون هست، با وجودی که دردهای زیادی داره دیگه، بدن تیر و ترکش خورده. و انسان شهید پرده ها از جلوی چشمش کنار میره، حالا دیگه شاهده، شاهد حقیقت. مثل وجودمون رو طلا کنیم، آب حیات بنوشیم و اکسیر جوانی رو بهش دست پیدا کنیم. همینی میشه که درباره امام حسین گفته میشه، امام حسین تا ابد زنده است، امام حسین همیشه جوانه. در دعاها میخونیم دیگه، سیدای شباب اهل الجنه امام حسن و امام حسین، سیدای شباب اهل الجنه، یعنی آقای جوانان بهشت امام حسن و امام حسین. همیشه جوان، با وجودی که سنشون بالا بوده، 50 60 سالشون بوده دیگه، بالاخره موهاشون سفید بوده، سید شباب اهل الجنه، و همیشه زنده، عمر جاودان، و اینها که وجودشون هم طلا بوده. اینی که آقازاده های شهید فرامرز رضازاده، هم پسراشون هم دختر خانومشون، حداقل درسی که از زندگی پدر باید یادشون باشه اینه که ایشون خوب زندگی کرد و خوب هم از دنیا رفت، و این از دنیا رفتن، سفر کردن از دنیا به آخرت، رحلت کردن، راحل بودن، توأم با نوشیدن آب حیات دیگه، عمر جاودان. شهیدن دیگه، اینا عمر جاودان دارن، اینا تا ابد زنده هستن. خوب زندگی کردن، خوب شهید شدن، نه خوب زندگی کردن خوب مردن، اینا نمردن. این در سبک زندگی و فرهنگ باید به یک قاعده تبدیل بشه بین ما، که سلبریتی میخواد نمیره. سلبریتی با زور این بتونه هایی که تو صورتشون میمالن، بوتاکس میکنن این لباشون و این به اصطلاح ابروهاشونو میکشن، این گونه هاشونو از این اداها در میارن، نمیدونم یه کار عجیب غریبی میکنن، لنزای گوناگون میذارن چشماشون یه جوری گوناگون بشه، این هزینه‌های زیادی که میکنن موهاشونو رنگ کنن یه چیز دیگه ای بشه، یا مو میکارن یا بینی ها رو عمل میکنن، مثلا نمیدونم سر بالا بشه سر پایین، بدن رو عمل میکنن، نمیدونم این کار عجیب غریبی که این خانوما با هیکل خودشون میکنن، آقایون با هیکل خودشون دیگه، بابا این عضل است دیگه، عضل حالا از بین رفته دیگه، پیری کشیده شده، پوست مثلا کشیده شده، نمیدونم این کار چیه. انسان باید بره خرج کنه زورکی ظاهر بدن خوب و به اصطلاح یه بازی رو انداخته بودن این جوونا، چالش مثلا یه آرایش نکردن و آرایش کردن. خب بنده خدا آرایش نکرده، یه تکس از خودش توی اینستاگرام میذاره، بعد اومده با هزار جور لوازم آرایشی و رنگ و لعاب و از این جور چیزا خودش رو آرایش کرده، این ظاهر خودش هم از درون میدونه که از درون پوسیده است، از درون گندیده است، از درون وضعش متعفنه. حالا به ضرب و زور بوهای خوش و انواع ادکلن ها و خوشبوکننده ها، به ضرب و زور انواع رنگ و لعاب و اینجور حرفا بخوایم خودمون رو جوان نشون بدیم و سالم نشون بدیم، خب بابا این که نمیشه. نظر این تمدنی که آدماش یه ظاهر رنگ کرده و شیک و همش تو قالب فشن و مد و نگاه کن این سازوکارها اینجوری، این تمدن میریزه، یعنی فرو میریزه. مثلا دندونی که خیلی از ظاهرش زیبا و سفید و تمیز ولی از درون کرم خورده است، یه لقمه‌ای بذاره دهانش، نونی بگذاره دهانش یه ذره سفت باشه، فشار بده، کل اون دندون فرو میریزه. زندگی های سلبریتی هم اینجوریه، روابط عاطفیشون با جنس مخالفشون به هم ریخته، مدام در طلاق، زندگیشون هم اینه که آقا این به این نزدیک شده، این قراره با این ازدواج کنه، این یه مدت با اون دیده شده، این همراه این بوده. ولی میبینی در دنیا میرن و هیچ کس دوست نداره یه سلبریتی بمیره. دقت کردید؟ یعنی عزیزانی که صدای منو میشنون یا تصویر منو میبینن، شنیدید مثلا همه میگن آقا این سلبریتی نباید بمیره، چی شد این مرد؟ اصلا دوست ندارن یه سلبریتی بمیره. وقتی میمیره خب چی شد؟ چرا این فوتبالیست مرد؟ چرا همین چند وقت پیش بود که این مارادونا از دنیا رفت؟ فلان هنرپیشه از دنیا میره، فلان سلبریتی، فلان. اما همه میگن که این فلانی که شهید شد این مزدشو گرفت، این کمتر از شهادت لیاقتش نبود. همه وقتی یه آدم خوبی میبینن میگن این داره نوربالا میزنه داره میره، این داره شهید میشه، نوربالا میزنه داره میره، یعنی این اصلا نورانیه. ما وقتی گرد همایی و یادواره شهدایی مثل شهید فرامرز عزیز رو در شرکت میکنیم، ما نمیریم که گرامی داشته شهید فرامرز رضازاده و شهدای دیگر رو محمل کنیم برای اینکه حالا دور هم جمع شده باشیم. میریم که به خودمون یادآوری کنیم، به خودمون تلنگر بزنیم که ببین عباسی تو خیلی 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 که بتونی جلو بری، بتونی مثل شهید رضازاده زندگی کنی و بتونی مثل ایشون توفیق پیدا کنی که خدا تو رو شهید از دنیا ببره. چون آدما میتونن انتخاب کنن خودکشی کنن دیگه، کسی بگه خب منم الان آماده هستم برم از بالای اون پشت بوم و اون ساختمون 10 طبقه بپرم پایین خودمو بکشم. خب کسی که خودشو کشت که به بهشت نمیره، کسی که خودشو کشت که خدا این رو نمیبره در محضر خودش، ان در ربهم یرزقون. قرار خدا ما رو دعوت کنه، چون شهادت از سوی خداست دیگه، خدا ما رو دعوت کنه ببره در محضر خودش، ان در ربهم یرزقون. کسی که خودکشی میکنه که اینکه مستقیم میره جهنم، چون حق نداشته کسی جان خودشو بگیره. حقوق بشر ممکنه بگه جان تو در اختیار خودت و خودت میتونی خودتو بکشی، اما حقوق خدا اجازه نمیده. یه اعلامیه جهانی حقوق بشر داریم، یه اعلامیه جهانی حق خدا داریم. در اعلامیه جهانی حقوق بشر غربیا اجازه من دست خودمه، خودم میتونم خودمو بکشم، آقا مال خودمه، دلم میخواد جان خودمو بگیرم. اما در اعلامیه جهانی حق خدا اختیار من دست خداست، جان من دست خداست. این چیزی که به من داده شده به نام جسم و تن و بدن، این امانت خداست دست من. من حق ندارم به امانت خدا صدمه بزنم، رضا حق ندارم سیگار بکشم، حق ندارم مشروب الکلی بنوشم، حق ندارم با موتور یه جوری با سرعت برم که تصادف کنم خودم و دیگری رو از بین ببرم. در حق طبیعت، حق گیاهان، حق حیوانات، حق انسان، خدا اومده یه چارچوبی تو حقوق اینا تعریف کرده. من اینجا امانت دارم، مالک اول من خداست، من مالک دوم خودم هستم، مالکیت من درجه دوه، درجه یکش دست خداست. خدا هم اجازه نداده که کسی خودشو بکشه که بگیم آقا نگاه کن اونی که شهید شد آگاهانه انتخاب کرد، یه کسی هم آگاه بود به این که دیگه زندگی دنیا رو تحمل نمی کنه، رفت از بالای یه برج پرید پایین خودشو کشت. نه، اون مرگ آگاهانه نیست، اون نفله شدنه. پس ببینید، یه کسی مثل شهید رضازاده زیست و زندگیش اینجوری آگاهانه بوده. اونجا که در خانتومان در نزدیک حلب وقتی نیروها محاصره میشن، دوستان مازندرانی درگیر بودن، خب این بچه‌ها هم اونجا بودن دیگه. شهید فرامرز رضازاده رستش از اول ادوات بوده، یعنی ابتدا در اون تیپ نیروهای خوزستانی در سال 1162 63 64 65 اون موقع ایشون گردان ادوات بوده، ادوات که میگن یعنی واحدهای خمپاره انداز، واحدهای موشکای ضد ذره، تفنگ 106، موشک تاف، موشک کورنت، نمیدونم موشک مالیوتکا، توپ‌ها و موشک‌های برد کوتاه، مثلا خمپارهایی که بردشون تا 4-5 کیلومتر یا یه ذره مثلا بیشتر، و موشک‌هایی که ضد تانک که 2-3 کیلومتر تا 4-5 کیلومتر برد داره، رزم سنگین در فاصله کوتاه. خب در اون حلقه معاصر نیروی مازندران هم ایشون خب بالاخره رشادت داشتن، اونجا به شهادت رسیدن. این ارزش عمل این انسان‌های شهید این بوده که درسی که برای این امروز ما داشت، امشب ما داشت، این که اینا به آب حیات رسیدن و زندگی جاودانه پیدا کردن، اینا جوان ماندن تا ابد، در همه اون زندگی جاودانی که تا ابد دارن جوانن، نه تو هم با پیری و به اصطلاح این مشکلات زندگی مادی و دنیا، و این که مس از دنیا نرفتن بلکه مس وجودشون رو به طلا تبدیل کردن و از دنیا رفتن، یعنی استعاره از اینه که شخصیتشون یک شخصیت نورانی و الهی شد. خب ببینید در عرصه سیاسی هم متاسفانه میل به جاودانگی در مسئولین زیاده، مسئولین و دولت ها هم میخوان که وقتی قانون گفته آقا 4 سال مجلس باش، 4 سال شورای شهر باش، 4 سال ریاست جمهوری باش، قانون رو میخوان در بنوادن. آقا قانون تصویب کرده که 4 سال رئیس جمهور باش، یه دور دیگه هم شرکت کن، 4 سال دیگه میشه 8 سال. 4 سال مجلس باش، یه دور دیگه شرکت کن، رأی آوردی 8 سال، یه دور دیگه حالا شرکت کردی مثلا رأی آوردی 12 سال، همینجوری. اما خب الان شما از بعضی از مقامات جمهوری اسلامی مثل رئیس جمهور ما میشنوید که دغدغه‌شون الان اینه که آقا قانون اساسی رو باید اصلاح کنیم. من نمیدونم چرا هر کس تو جمهوری اسلامی میشه رئیس جمهور، به سال 7-8 که میرسه تازه یادش میفته که قانون اساسی رو باید به رأی گذاشت عوض کرد و رفراندوم برگزار کرد و عوض کرد. بابا شما روزی که آمدید با همین قانون اساسی رأی آوردید و قولها و وعده وعیدایی که دادید در ظرفیت همین قانون اساسی بود. همین قانون اساسی آمدید گفتید ما با این قانون اساسی میریم، با ظرفیت این میریم تحریما رو برمیداریم، 100 روزه مشکلات مردم رو حل میکنیم، آب خوردن مردم هم ال میکنیم، اینو بل میکنیم. اما همشون وقتی میرسن به سال 7 و سال 8 که الان در مورد دولت فعلی 170 روز 175 روز دیگه تا آخر این دولت تا انتخابات آینده مونده، یعنی تقریبا کمتر از 6 ماه. خب الان تازه بعد 7.5 سال یادشون اومده که نه، برای انجام وظایفشون باید این قانون اساسی اصلاح بشه. خب آقا سلطنت طلبا هم میگن کلن این قانون اساسی ظرفیت نداره، باید کلن جمهوری اسلامی براندازی بشه، یه قانون اساسی دیگه نوشته بشه. گروهک‌های تروریستی مثل منافقین هم اونا هم می‌نویسن بابا جمهوری اسلامی ظرفیت اصلاح نداره، با این قانون اساسیش باید براندازی بشه. چیزی که شما بعد 7-8 سال ریاست جمهوری تو ایرانی که ادعا می‌کنید، تو این 8 سال فقط نبوده، شما در 40 سال گذشته تو جمهوری اسلامی پست و مقام دستتون بوده، الان ادعا دارید که نه، الان قانون اساسی باید تغییر کنه و در قانون اساسی رفراندوم باید برگزار. رفراندوم برای چی برگزار بشه؟ که بری واکسن بخری؟ خب واکسن که داری تولید میکنی داخل، اون واکسن هم که اونا ساختن اونور دنیا داره تست میشه، هنوز نتایج جدیش مشخص نشده. خب رفراندوم برای چی برگزار کنی؟ برای مذاکره با آمریکا؟ خب مذاکره که شما 7 سال گذشته رفتید مذاکره کردید، آمریکا قابل اعتماد نیست. با اوباما مذاکره کردید، هیچ اتفاقی نیفتاد، تحریما برداشته نشد، ترامپ اومد همون برجام نیمبندم پاره کرد، الان معاونه اوباما یعنی بایدن اومده شده رئیس جمهور، دوباره میخواد برید با اینم بشینید یه دور مذاکره کنید، دوباره 4 سال بعد یه رئیس جمهور دیگه جمهوری خواهی بیاد، یا همین ترامپ برگرده بیاد، یا دخترش بیاد، یا یه جمهوری خواهی دیگه، یه کسی بالاخره بیاد، اونم بیاد بگه نه این دموکرات‌ها بودن امتیاز دادن به ایران، اون دوباره بگیره پاره کنه، این شل کن صفر کنه، این قرارداد میبنده اون پاره میکنه، وقت ملت ایران میگیره دیگه. الان بعد گذشت 7-8-10 سال ما تکنولوژی اتمیمون از دست دادیم، تحریم هم برداشته نشده. خب اگه قرار بود تحریم ها برداشته نشه، خب بالاخره لااقل انرژی هسته ایمون رو داشتیم، نه اینکه الان رئیس سازمان انرژی اتمی بیاد بگه آقا این همه سانتریفیوژ میخواید نصب کنید و این همه میخواید آی آر نمیدونم 6 و 4 رو نصب کنید، اینا پول میخواد. خب اون پولش رو شمایی که برداشتی عجله کردی، همه رو جمع کردی، سانتریفیوژا رو بردی ریختی توی به قول معروف انبار، اون موقع باید فکرشو میکردی. نظر رفراندوم برگزار کنیم برای مذاکره با آمریکا، خب اینم که روشن دیگه، نیاز به رفراندوم نداره، آمریکا قابل اعتماد نیست. چیه؟ تحریم برداشته بشه. تحریم با بی اثر کردن تحریم ها باید برداشته بشه. چه جوری؟ اگر ما دارو نیاز داریم داخل تولید کنیم، اگر پدیدهای تکنولوژیک نیاز داریم داخل تولید کنیم. مگه میشه؟ بله شده. پیچیده ترینش که تکنولوژی نظامیه، بهش به خودکفایی رسیدیم درش. حالا این موارد دیگه که لایه های اون که صدش رو داری دیگه، 70 و 80 و 40 و 30 و 20 در اختیارته. از این رو اگه میخوای بیاید به یه سری تاجر گوش کنی، تاجر نما که 18 میلیارد دلار رو تابستون 1197 دادی دست اینا با دلار 4200 تومان، الان دستگاه اطلاعاتی اومده وسط، قوه قضاییه اومده وسط، همه دارن التماس میکنن آقا بگید به کی دادید این دلارا رو. یک کشور به قول شما در معاصر اقتصادی 18 میلیارد دلار، یه 11 میلیارد دلار، یه 7 میلیارد دلار بهشون دادید، الان معلوم نیست به کی داده شده. 60 تن طلا رو کردید سکه، ریختید تو بازار تابستون 97، قیمت طلا بیاد پایین نیومده، دلار رو دادید دست اینا برن تو واردات صادرات، تجارت رو به جای برسونن، قیمت دلار مثلا متعادل بشه قیمت ارز، نشده. بله اون تاجرایی که میخوان 4200 بگیرن ببرن بزنن به بدن، اونا دردشون اینه که آقا الان باید کاری کنید ما بریم واکسن بخریم بیاریم. اونا که دلشون برای مردمی که الان دارن درد میکشن نسوخته، اونا دلشون سوخته برای جیب مبارک خودشون. رفراندوم برگزار کنیم برای این تاجرا، رفراندوم برگزار کنیم برای مذاکره با آمریکا، رفراندوم برگزار کنیم برای واردات مثلا فرض کنید واکسن، یا رفراندوم برگزار کنیم برای تغییر سازوکاری که رئیس جمهورا به چارچوبی برسن. خیلی نکته عجیبیه این که عرض کردم آدم ها در آرزوهاشون دنبال عمر جاودانند، دولت ها هم دنبال عمر جاودانند. مثال میزنم برای شما، شهریور 1375 9 ماه مونده بود به آخر دولت آقای هاشمی، دولت سازندگی. همین رئیس جمهور فعلی، عجیبه تاریخ ببینید چقدر سریع تکرار میشه، همین رئیس جمهور فعلی ایران جناب آقای دکتر روحانی، ایشون اون موقع دبیر شورای عالی امنیت ملی بود، رفت یک سخنرانی کرد اواخر تابستون 1375 اوایل پاییز 1375 یه سخنرانی کرد و اونجا گفت که قانون نوکر همین انسانهای بزرگه، مثلا آقای هاشمی، و آقای هاشمی فراتر از زمان و فراتر از این سازوکارها و قانون و اینها هستن و قانون باید برای این انسانهای بزرگ تغییر کنه. منظور ایشون چی بود؟ که آقا حالا که آخر دوره آقای هاشمی، دوره 8 ساله ریاست جمهوری آقای هاشمی تمام شده، بهتر قانون اساسی تغییر کنه، رفراندوم برگزار بشه، مجدداً در اون اصلاح قانون اساسی اینجوری بشه که رئیس جمهوری به نام آقای هاشمی رفسنجانی ریاست جمهوریش مادام العمر بشه، مثلا یا فرض کنید 8 سال دیگه استمرار داشته باشه. یه جستجو کنید در گوگل سخنرانی آقای دکتر روحانی در 9 ماهه آخر دولت آقای هاشمی رو پیدا میکنید که ایشون توی 6 ماهه آخر دولت خودشون امروز اومده از رفراندوم میگه. دو نفر دیگه در درون دولت آقای هاشمی بعد از آقای روحانی اومدن همین جمله رو گفتن که باید رفراندوم برگزار بشه و به اصطلاح قانون اساسی اصلاح بشه تا آقای هاشمی بتونه مادام العمر بشه. قابل توجه همه کسایی که طرفدار آقای روحانی و جناح اصلاح طلب و جناح لیبرال و جناح غربگرا هستن و حرفشون لیبرال دموکراسیه، شق دموکراسیه لیبرال دموکراسی، یعنی میگن که آقا دموکراسی دموکراسی دموکراسی، چرا شماها با شعار دموکراسی سر کار میایید؟ بعد که آمدید حاضر نیستید کنار برید، میخواد هرجوری شده دموکراسیتون ابدی بشه. اون از آقای خاتمی که لوایح دوقلو میداد برای اینکه اختیاراتش بیشتر بشه. بابا شما 5 6 سال اول با همین اختیارات کار کردی. اون از آقای هاشمی که نفر دومش یعنی آقای روحانی و افراد دیگه، بعضی وزراش و غیره آمدن سخنرانی کردن که قانون اساسی باید اصلاح بشه، آقای هاشمی مادام العمر بشه، اون از آقای خاتمی، اینم از امروز آقای روحانی که الان میاد از رفراندوم سخن میگه. خیلی جمله زیباییه، رفراندوم خیلی خوبه، ولی رفراندوم اتفاقی بود که در اسفند پارسال افتاد. در دوم اسفند 1198 مردم کمتری شرکت کردند در انتخابات. چرا؟ دلیلش چی بود؟ چون این مردم دیدن که در 1392 اومدن به شما رأی دادن به شعارهای دروغ، 1394 آمدن رأی دادن یه مجلسی آوردن سر کار به نام مجلس تدبیر و امید، که این مجلس هیچ کاری نکرد، مردم زده شدن، دیدن بابا این جناح میاد یه شعارهایی به اینا میده، دروغ بلدم نیست شعارشو پیاده کنه اجرا کنه، آخرش که میشه فرافکنی میکنه، تمام کرده مجلس، کارش رفته کنار. حالا همونایی که تو مجلس بودن هیچ کاری نکردن رفتن بیرون، میگن نه تقصیر شورای نگهبان بود که ما رو رد صلاحیت کرد. بابا شورای نگهبان شما رو تایید صلاحیت کرد، 4 سال رفتید از 1394 تا 1398 در مجلس هیچ کاری برای مردم نکردید، حالا چرا شورای نگهبان شما رو رد صلاحیت کرده؟ شما کارنامتون چیه؟ کارنامتون رو بگیرید جلو مردم. آقا چرا رد صلاحیت میکنید؟ عزیز من شما اول تکلیفت روشن کن، این که شورای نگهبان شما رو رد صلاحیت میکنه یا تایید صلاحیت میکنه رو که من در موردش نظر نمیدم، من دارم میگم شما دلیل این که مردم در رفراندوم 1398 در روز دوم اسفند درصد کمتری شرکت کردن، حالا شما هی چپ میرید راست میرید میگید این مجلس که شکل گرفته مجلس اقلیته، خب میخواستید اون اکثریت طرفداراتون رو بیارید پای صندوق رای. نه، اگر که ما لیبرال های اصلاح طلب بیاییم مردم میان پای صندوق های رای. شما لیست پروپیمونی از آدم های با سابقتون آوردید، درصد رایشون رو برید ببینید سرلیستتون تو تهران 10 میلیونی چند هزار نفر بوده. مردم دیگه به شما اقبال ندارند. وقتی به شما اقبال ندارند چرا فرافکنی میکنید در ماجرای رفراندوم؟ که تو جمهوری اسلامی رفراندوم 42 سال گذشته 42 تا انتخابات بوده. خیلی کارنامه شما خوبه، هر روز در رسانه ها میگن شهردار فلان شهر رو گرفتن، اعضای شورای شهر فلان شهر رو گرفتن. بابا شورای شهرها، انتخابات شورای شهرها در ایران که ربطی به شورای نگهبان نداره، شورای نگهبان مردم میدونن دیگه، اصلا شورای نگهبان ربطی نداره کارش به شورای شهرها. انتخابات شورای شهرها و کاندیداهای شورای شهرها از فیلتر شورای نگهبان رد نمیشه. نتیجهش این شده که نااهلانی وارد شورای شهرها شدن که به دلیل فساد اخلاقی، فساد اقتصادی و هر مشکل دیگه‌ای الان 4 سال 3 سال و نیمه هر روز شما در رسانه‌ها یه جستجو کنید می‌بینید هر روز در شهر الف شهردار رو دستگیر کردن مقامات انتظامی قضایی اطلاعاتی، در شهر ب اعضای شورای شهر رو. لذا در 40 سال گذشته این همه رفراندوم برگزار شده و رفراندوم ها همش این بوده که این جناح نه، اون جناح آره، اون جناح برو، این جناح بیا، مردم خودشون این جناح ها رو جابجا میکنن. مردم وقتی اقبال میکنن یا اقبال نمیکنن دارن پیام میدن به جناح های سیاسی که آقا شما شعارهایی میدید قبول نیست، بیاید شعار منطقی معقول بدید، پاشم بمونید، تبعاتش هم به عهده بگیرید، بعد تهش هم عذرخواهی کنید، چشم ما مردم خوب پای صندوق رای میایم ازتون استقبال هم میکنیم. اما اگه انتظار دارید دروغ های شما رو بشنویم، وعده وعیدهای بی حساب کتاب شما رو که کیلومتر نداره دیگه، همینجوری کنتور میندازید آقا ما بیایم این کارو میکنیم، این کارو میکنیم، این کارو میکنیم، آخر سر میاد میگید رئیس جمهور 10% اختیارات رو داره، رهبری نمیذاره، شورای نگهبان نمیگذاره، قوه قضاییه نمیذاره، سپاه نمیذاره، نماینده مجلس حق ندارن وزیرا رو بکشن استیضاح کنن و چه و چه، قانون اساسی ظرفیت نداره. آقا شما مگه ادعا نمی کنید که 40 سال گذشته تو جمهوری اسلامی مسئول بودید، نه فقط این 8 سال ریاست جمهوری، شما ظرفیت های قانون اساسی رو نمیشناختید، الان اومدید مدعی شدید. لذا انسان هایی که عمر جاودان پیدا میکنن یعنی شهدا، اونا برای این که به درجه شهادت برسن و عمر جاودان پیدا کنن از این زندگی دنیوی میگذرند. آقایونی هم که میخوان حکومت جاودان پیدا کنن، دولت جاودان پیدا کنن، مثل امام علی، مثل امام حسین، مثل انبیا و ائمه که با خونشون حکومت جاودان پیدا کردن در کره زمین. حضرت عیسی مهم نیست که اینا چجوری به صلیب کشیدنش یا به صلیب نکشیدنش. حضرت عیسی داره حکومت میکنه الان جهان مسیحیت. حضرت موسی داره حکومت میکنه جهان یهود. رسول جلیل القدر اسلام داره حکومت میکنه جهان اسلام. اما هزینه شو دادن. آقایون میخوان با شعارهای دموکراسی سر کار بیان، بعد که اومدن مستقر شدن رویه دموکراسی رو بذارن کنار، دیکتاتوری در پیش بگیرن. مجلس که حق نداره به وزیر ما دست بزنه. خب این یه شکل دیکتاتوری. قانون بودجه ای هم که دادیم به مجلس، مهم نیست که منابع این بودجه از کجا تامین میشه. آقا این چیزی که نوشتید فضاییه، این اصلا تخیلی، امکان تحقق نداره. نه، همینی که هست باید اجراش کنید. ما کاری به حرف مجلس نداریم، مجلس باید تصویب کنه. خیلی خوب، اختیارات ما هم باید بیشتر بشه. بعد از 7.5 سال قانون اساسی رو باید بذاریم به رفراندوم، اینم عوضش کنیم. ببخشید، شما روز اولی که سر کار آمدید مجلس رو نمیشناختید، ظرفیت قانون اساسی رو نمیدونستید، 38 تا اصلی که در قانون اساسی اختیارات رئیس جمهور رو نمیدونستید، 6 ماه مونده به پایان دولتتون، الان یادتون اومده؟ اما دیگه تمام شده دورتون. همونطوری که اسرائیل، حضرت اسرائیل عظیم آخر سر میاد سراغ امثال من، ما رو وقتی میخواد قبض روح کنه میگیم ای حضرت اسرائیل یه چند دقیقه دیگه وقت بده لاقل وصیت نامه‌مون رو بنویسیم، میگه نه دیگه، چوب خطت پر شد و ما رو قبض روح میکنه و ما دیگه میمیریم، وقتی هم نداریم. حتی تو قرآن آیه هست که امثال ما وقتی میمیریم میذارن ما رو توی قبر، ما میگیم خدایا رب ارجعونی، خدایا منو رجعت بده که من ترک میکنم اعمال بدم رو و اعمال صالح انجام میدم. اونجا میگن نه دیگه، الان اومدی تو قبر دیگه تموم شد، دورت وقت تموم شد. دوره احتضار و دوره لحظات آخر عمر دولت ها هم این 6-7 ماه آخرشونه. لحظه ای که اسرائیل اومده بالا سرشون میگه آقا دولت تمومه دیگه، باید حالا دیگه این دولت کارهاش رو به اصطلاح بیلان کار بده. لذا نه دیگه رفراندوم به شما میرسه عزیز من، نه دیگه مواجهه های این چنینی، نه مذاکره، نه نکاتی از این دست. جمع‌بندی کنید که 7.5 سال عمر مردم رو گرفتید، چه کار کردید براشون؟ در صنعت، در اقتصاد، در آموزش پرورش، در بهداشت درمان، در سیاست خارجی، در سیاست داخلی، در نیرو، در انرژی، در دارو، در درمان، اینا رو برای مردم گزارش بدید، جمع‌بندی کنید. اونجایی که ناکارآمدی و نارسایی بوده عذرخواهی کنید از مردم، اونجایی که نکات مثبتی بوده اونجا رو بگید مردم از شما تقدیر کنن. خون تکونی کنید، آماده بشید، باید تحویل گروه بعدی بدید. دنیا به مثال یک سرای دو در است، هر روز در این سرای قومی دیگر است. عالم سیاست و عالم قدرت و عالم حکومت مثل یک سرا و خانه دو دره، هر روز در این سرای قومی دیگر است. شما یه قوم دیگه ای رو از اینجا بیرون کردید، اونا اومدن رفتن بیرون، شما اومدید جاشون، حالا دوره جمع کردن و اسباب کشی و رفتن شماست. یه گروه دیگه میخوان بیان. لذا برای اینکه شما تو این خونه ابدی بمونید و جاودانه بشید، هیچ قانون و آب حیات و اکسیری در سیاست تو قالب رفراندوم و این موارد وجود نداره. لذا انشالله 175 روز دیگه که تا انتخابات مونده، مردم یک گزارش کار خوبی از دولت ما بگیرن و آماده بشن برای تغییر دولت. 85 روز دیگه داریم تا انشالله آغاز سال جدید، 86 روز دیگه وارد سال جدید میشیم، 1/1400 آغاز قرن جدید، قرنی که قرن ایران خواهد بود انشالله، قرن اسلام خواهد بود و انشالله مردم ما تغییر در پوسته حکومت رو ببینن، همطور که تغییراتی رو در قوه قضاییه دیدن کمی دلگرم شدن، تغییراتی رو در مجلس دیدن کمی دلگرم شدن، یه تغییراتی هم در دولت ببینن، در دستگاه دیگه ببینن. دوره ورود به 1400 دوره پوست اندازی در خیلی از حوزه هاست. این دوره دوره خوبی است. یاد و خاطره شهید عزیز فرامرز رضازاده رو گرامی می‌دارم به مردم عزیز خوزستان، به مردم عزیز باغ ملک، بابت پرورش انسان بزرگی مثل این از شهید عزیز تبریک میگم به خانواده بزرگوار ایشون، به فرزندانشون، همسرشون، اطرافیانشون و به رزمندگان و همرزمان ایشون بابت این انسان عظیم و همراهی ایشون هم تبریک عرض میکنم هم تسلیت. خدا انشاءالله ما رو لایق و همراه این افراد در مسیر این شهدا قرار بده انشاءالله. و السلام.